بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مواجهه با افراد گوناگونی که در جامعه باشون سر و کار داریم، چه از جامعه کوچک که خانواده باشه و اون سلول‌های اصلی تشکیل دهنده جامعه هست، جامعه بزرگتر، چه محیط کار و چه محیط‌های عمومی اجتماعی، در معرض این هستیم که کسانی به حق و حقوق شخصی ما تعدی کنن. فراوان پیش میاد، حالا حق و حقوق مادی، حق و حقوق معنوی. ممکنه پشت سر ما غیبت کنن، ممکنه به ما زخم زبان بزنن، ممکنه پشت سر ما تهمتی به ما روا بدارن یا در حضور خود ما. ممکنه کاری کردیم برای اونها، زحمتی کشیدیم، اون حق ما رو پرداخت نکنن و هزار و یک مثال از این قبیل. حقوق مادی و معنوی، تو برخورداشون حرمت و کرامت ما رو ملاحظه نکنن و مراعات نکنن. ما با اونا چی کار کنیم؟ بالاخره این اتفاقی است که میفته و انواع و اقسام این برخوردها تو مسیر زندگی ما پیش خواهد آمد. یک راه اینه که ما با کسی که با همون برخورد نامطلوب کرده و حقی از ما تضییع کرده، ما بهش با یک روش بدتری برخورد کنیم. میگن اگه مثلا یه سیلی به ما زد، ما دو تا سیلی بهش بزنیم. اگر یه حرف نامربوط به ما زد، ما دو تا مثلا بهش بگیم. از این روش. خب این روش زشت‌ترین روشیه که ممکنه به کار گرفته بشه، چون هم مسئله رو حل نخواهد کرد، هم یه مصیبت جدیدی شد برای خود ما، ما هم شدیم مثل طرف، بلکه بدتر از او. شیوه دوم انتقامه. یعنی من حقم رو از طرف بگیرم. این نکته به رسمیت شناخته شده. یعنی خداوند تبارک و تعالی راضی نیست که حقی از کسی ضایع بشه. اگر حقی از کسی در جامعه تضییع شد، چه حقوق مادی چه حقوق معنوی، اون شخص باید این تضییع رو که انجام داده، اون آسیبی رو که زده، باید جبران کنه. بر عهدشه و وظیفه‌شه که جبران کنه. حالا اگه تو دنیا توانست جبران کنه، اگه نتونست، این بر عهدش خواهد بود و بالاخره خدای متعال در موضع عدل نشسته. لذا امکان گرفتن حق رو فراهم کرده پروردگار متعال. قانونا شما میتونید بر اساس قواعد شرعی پیگیری کنید و حقتون رو از طرف مطالبه کنید تا طرف جبران کنه، مادی باشه یا معنوی باشه. صورت سومی هم وجود داره یا نه؟ بله. و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمين. پروردگار متعال در آیه 40 سوره مبارکه شورا فرمود شما میتونید از کسی که حقی رو از شما تضییع کرده انتقام بگیرید، اما اگه او رو ببخشید این بهتره. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. در صورت دوم، یعنی اونجایی که شما از طرف انتقام میگیرید یا حقتون رو مطالبه میکنید، در اون صورت در واقع شما با خود او روبرو شدید و مواجه شدید و با پیگیری بالاخره حقتون دنیایی یا آخرتی تأمین خواهد شد. اما صورت سوم، عفو و گذشته، نادیده گرفتن، این صورت سوم اگر اتفاق بیفته، شما با خود خداوند طرف شدید. اینجا شما مواجه شدید با پروردگار متعال، از طرف گذشت کردید. فرمود فاجره علی الله. اجر یک چون این کسی دیگه با خداست. خدا میدونه که با او چه کار بکنه و چگونه به او پاداش بده و چگونه براش جبران کنه. انه لا يحب الظالمین. خداوند ستمگران و کسانی رو که تعدی میکنن و تجاوز میکنن به حقوق انسانها، اینا رو دوست نداره. که هم اشاره است به کسانی که ابتداءً ظلم میکنن، هم اشاره است به کسانی که در پاسخ یک ظلم یه ظلم بزرگتری رو مرتکب میشن. خدا اینها رو دوست نداره. خب روش اولیاء خدا، روش رئیس اولیاء و فخر اولیاء، حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در این زمینه همون عفو و گذشت بود. پیامبر عزیز ما که وجودش معدن کرم و لطف و محبت و آقایی و بزرگواری بود، در برابر ظلم شخصی، یعنی اونجایی که ظلمی متوجه شخص پیغمبر می شد. در این جور موارد اهل گذشت بود، گذشت، صفح جمیل، عفوی بسیار زیبا و کریمانه در برابر این جور برخوردهای ناسواب داشت نبی مکرم اسلام، رفتارهایی که در تاریخ جاودانه شده و ماندگار شده. اولیاء خدا همشون همین طور بودن. پیامبر عزیز ما می‌فرمودند: انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا. ما اهل خانواده‌ای هستیم، ما خاندان روش عمومیمون این گونه است که از کسانی که در حق ما ظلم کردند میگذریم و اونها رو میبخشیم. این روش عمومی ماست، اصلا مروت ما، جوانمردی ما اقتضا میکنه که با کسانی که در حق شخصی ما ستم میکنن اونها رو ببخشیم و از اونها بگذریم. وقت رفتارهای ویژه‌ای هم از پیغمبر اکرم در این زمینه گزارش شده. البته گزارش میشد کتابهای بزرگی بود، اما نمونه هایی هم که گزارش شده بسیار زیبا، چشم نواز و دل نوازه، که مثال روشنش برخوردی است که پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه با اهالی مکه داشتن. مکیان همونایی بودن که پیغمبر رو سنگ زدن، خاکستر بر سر مبارکش ریختن، پیشانیش رو شکستن، همون کسانی بودن که دوستانش رو به انواع و اقسام شکنجه ها شکنجه دادن. مکیان همونهایی بودن که پیغمبر رو آواره کردن. خب اینا اکثرا فامیل های حضرت هم بودن، هم قوم، هم عشیره حضرت هم بودن. خب پیغمبر اکرم از مکه هجرت کرد، به مدینه رفت، سالها بعد حالا داره برمیگرده با خیل عظیم مسلمانان، با قدرت و با عظمت داره وارد مکه میشه. در جریان فتح مکه نقل کردند که سعد ابن عباده که پرچمدار بود وقتی وارد مکه شد شروع کرد به فریاد کشیدن و میگفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، حالا امروز ما حال شما رو خواهیم گرفت و پاسخ بدیهای شما رو خواهیم داد. اینجا بود که پیامبر اکرم وقتی مطلع شدن امیرالمؤمنین رو صدا زدن، فرمودن علی جان برو پرچم رو از دست سعد بگیر، دریاب سعد رو. امیرالمؤمنین آمد، پرچم رو گرفت، اونگاه فریاد میکشید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، روز عطوفته. اینها از ترس، این قرشیان و اهالی مکه از ترس، بعضی در خانه کعبه، بعضی در جای دیگه پناهنده شده بودن. پیامبر اکرم وقتی وارد مکه شدن اونها رو جمع کردن و به اونها فرمودن شما از من چه توقعی دارید با اون همه بدیهایی که درباره من کردید؟ گفتن ما از تو توقع بزرگواری و کرم داریم. حضرت فرمودند من همون جمله‌ای رو که یوسف به برادرانش گفت به شما میگم، لا تثریب علیکم اليوم، نگران نباشید، خدا شما رو ببخشه، من از شما گذشتم، برید، همین شما رو آزاد کردم، انتم الطلقاء. از این نمونه ها فراوان در سیره پیامبر اکرم. کافری به روی حضرت شمشیر کشید، از یه فرصتی استفاده کرد، گفت الان چه کسی تو رو از دست من نجات خواهد داد؟ پیغمبر فرمودن خداوند. شمشیر از دست او افتاد، حضرت در یک حرکت شمشیر رو گرفتن، بالای سر او ایستادن، فرمودن الان تو رو از دست من چه کسی نجات میده؟ او یه تأملی کرد، گفت کرم تو و لطف تو. پیامبر عظیم الشان از او گذشتن. او وقتی به میان مشرکین و قوم خودش برگشت میگفت من از نزد بهترین ها آمدم. با رفتارهای نامناسبی هم که در جریان زندگی از ناحیه افراد گوناگون، آدمای جاهل، بی ادب، برخوردهای ناسوابی که با پیغمبر داشتن صورت میگرفت، از همه گذشت میکردن. حتی از اون کسی که قصد داشت پیامبر رو مسموم کنه، از اون زنی که غذای مسموم به حضرت داد، پیامبر اکرم از او هم گذشت کرد و خاطره شیرین این گذشت ها در ذائقه مسلمان ها باقی بود و همه اینها رو می دیدن و توجه می کردن به اینکه اینجا پیامبر اکرم به عنوان خلیفه و نماینده پروردگار مهربان عمل می کنه، که خدای کریمی که صفت برجستش گذشته و اینجا پیامبر به نمایندگی از خداوند عمل می کنه. این گذشت دل دریایی می خواد، گذشت سعی صدر می خواد، شرح صدر می خواد، کسی میتونه بگذره از کسی که درباره او بدی کرده که شخصیت بزرگی داشته باشه تا بتونه در برابر این جور رفتارهای نامناسب از خودش برخورد شایسته ای نشان بده و بتونه بگذره حقیقتاً و دلش رو صاف کنه. اینجاست که خداوند تبارک و تعالی از کسانی که میگذرند به قدری خواهد گذشت و اینقدر اونها رو دوست داره، کسانی رو که اهل عفو گذشتند، و در اون کریمه قرآنی هم فرمود اینها باید از هم بگذرن، مردم به هم رحم کنن تا من بهشون رحم کنم. فرمود آیا نمیخواید من از شما بگذرم؟ اگه میخواید من از شما بگذرم، از هم بگذرید و بعد با من طرف بشید، با عفو من، با فضل من، با کرم من مواجه بشید، اونگاه ببینید من با شما چگونه رفتار خواهم کرد. ماه مبارک رمضان ماهی بود که ما درش زیبایی های اخلاقی رو تمرین کردیم. در این ماه انشاءالله همه ما مورد عفو و گذشت پروردگار مهربان قرار گرفتیم. در این ماه دلهای ما انشاءالله نسبت به هم مهربان شده، نرم شده. برادران عزیزم، خواهران بزرگوار، بیایید همه از هم بگذریم و همدیگر رو ببخشیم و از لطف و عنایت ویژه خداوند در عید سعید فطر به عنوان پاداش بزرگ بهره‌مند بشیم تا خدا هم همه ما رو ببخشه. دلهامون رو صاف کنیم، کینه ها رو از دلهامون بشوییم به خاطر خدا. امیدوارم پروردگار متعال این ماه مبارک رمضان رو آخرین ماه مبارک رمضان عمر ما قرار نده. از بهترین جوایزی که به بهترین دوستانش در این ماه کرامت کرده به همه ما کرم کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، از برکات این ماه و فیوضات ویژه این ماه همه ما رو به حق محمد و آل محمد و به حق مولامون ولی الله الاعظم بهرمند کنه، در ظهور اون حضرت تعجیل کنه، به زودی زود ما رو به محضر مبارک اون حضرت برسونه. از محضر همه شما برادران و خواهران عزیز مرخص میشم. این شبها توفیقی بود، سحرها لحظات سحری در کنار شما یاد کردیم از پیامبر عظیم الشان و لحظات سحریمون رو شیرین کردیم با یاد اون حضرت. انشالله همیشه کام شما به یاد حضرت شیرین باشه و خداوند به همه ما کمک کنه به اونچه که سیره اون حضرت بوده عمل کنیم بیش از گذشته انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.